أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدينا السعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شادی عربو طیب شاد و روح حضرت امام همین گذشتگان ذوی الحقوقین پدر مادرمون معلمامون الفاتحه تن از صلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الله الذي له ما في السماوات وما في الارض. السلام علیکم. سلام علیکم. بله. حالا شما مسجد فرشته ای؟
نه.
بول با کشاورز خیابان عبدالله زاده دیگه. وسطشه. زیر تابلو. شمالیه. آره. آره خواهش می خدا است. الله الذي له ما في السماوات وما في الارض ويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا اولئك في ضلال بعيد. قبل از این که به تفسیر این آیات اشاره بکنیم، حلول ماه مبارک رمضان رو و این روز اول رو خدمتون تبریک میگیم. انشالله که این چند روزی که در خدمتون هستیم صبح ها که واقعش ماه رمضان اصلا در قرآن شناخته شده به قرآنه، نه به شناخته شده به روزه خیلی نیست، که چه روزه برای خودش یک واجب خیلی بزرگه، ولی اونجوری که قرآن ماه رمضان رو مده توصیف بکنه اینجور گفته که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. ماه رمضان اون ماهیه که توش قرآن نازل شده، اون قرآنی که هدایت و بینات از هدایت و فرقان و اون به حقیقت تمیز بین حق و باطل ها تو این قرآن هست. لذا شناسایی ماه رمضان به قرآن نه به روزه. اون فضیلتی که در از ماه رمضان گفته میشه تو همون آیه به قرآنه، یعنی بعدش که شروع میکنه یک حکم فقهی رو بیان میکنه که فمن شهد منکم الشهر فلیصم و من کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام آخر یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. همینجور که دقیقاً یه بخش فقهی رو داره بیان میکنه و یه نه اون سبک ابتدای این آیه که داره بیان فضیلت ماه رمضان رو میکنه به قرآن نبه چیز دیگه ای. مثلا خیلی خوبه که عادت بکنیم از همین ماه قرآن بخونیم، نه قرآن بخونیم فقط، چون که قرآن خوندن به تنهایی خودش خیلی خوبه، ولی اون مطلوب دینی نیست، مطلوب دینی گرچه که خیلی از ماها قرآن هم نمیخونیم. تو جامعه ما الحق و الانصاف قرآن به یک نهایتن اینی که لذت میبریم این که قرآن رو در فضا پیمای سایوز گذاشتن و میخوام ببرن در کرات دیگه، مثلا ببرن یه جای توی ایستگاه فضایی، به درد ما که نخورد، حالا انشالله به درد اونا بخوره مثلا. و این نکته دیگه‌ای که واقعا تو این بحث قرآن مهمه، خوب دقت بکنید، بحث خوندن و فهمیدن هم نیست، اون جهتگیری که کسی نسبت به قرآن داره میکنه، یعنی آیا فکر میکنه که من باید قرآن رو، این خطوط کلیه اعتقادات و اخلاق و احکام و این چیزا من باید قرآن در بیارم یا نه، من اصلا باید به قرآن مراجعه بکنم یا نه، قرآن برای مراجعه درست شده یا نه، اصلا این آیه که ناله پیغمبر توشه، ببینید خوب به این آیه توجه بکنید، اون آیه که برای که اعوذ الله من الشیطان، و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، این آیه خیلی اشتباه معنی میکنن، میگن ناله پیغمبر این بوده که فرموده که یا قومه، یا قال الرسول یا رب ان قومه، یعنی ان قومی، این قوم من قرآن رو رها کردن، در صورتی که اصلا معنیش این نیست. شما ترجمه ها رو ببینید، همه ترجمه های اشتباه معنی کردن الا ترجمه فیض الاسلام، اینو این آیه رو، این نیست که قوم من قرآن رو رها کردن یا ترک کردن یا این چنین چیزی، اینجوری میگفتن که ترکو مثلا هذا القرآن، نمیگفتن اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ببینید بعضی هستن، حتی خیلی از علما هستن، قرآن نمیخونن، من دیدم مثلا حدیث میخونن ولی قرآن نمیخونن، با قرآن هم همچین انس خاصی با این متن ندارن، ولی خب حدیث میخونن، ولی به عمق جانشون اعتقاد دارن به دین و به این مسیر و به این که باید از دین استخراج بشه، خیلی حرفا و به این اعتقاد دارن. اینا اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اینا نیستن، اینا ترکوا هذا القرآن هن. اونی که اتخذوا یعنی میگیرن قرآن رو زوار در رفته، اینجوری یعنی اتخذوا مهجورا، یعنی میگیرنش، قرآن هست تو دست و بال، منتهای مراتب مهجورا هست، در حالتی هست قرآن، میبینید که شاید به کرات و مرات خونده بشه، جز بخونن، تو مارمزون بخونن، این ور بخونن، سر منابر بخونن، همه جا بخونن، منتها این میشه مهجورن خوندن قرآن، نه اینکه با روی کرد بخونن، با استشفاء بخونن، با این که اومده شفاء لما فی الصدوره، اینجوری بخونن، با اینکه قرار تمام نظام حتی سیاسی اجتماعی ما رو و اقتصادی ما رو، امهاتش و خطوط کلیش رو باید از قرآن در بیاد، یعنی اینجوری نیست که اگر بخوایم در یک جایی چیزی بنویسیم، منشور بنویسیم، باید برگردیم ببینیم که قرآن چی میگه، که باید منشور بر اساس قرآن نوشته بشه، این منشور اینا، یعنی اینی که بحث اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یعنی یک حالت استغنا، یک حالت استغناء نسبت به قرآن و نسبت به این متن. من یه بار تو این جلسه گفتم، حالا که قبل این به این سوال خدایی، یه بار گفتم تو جلسه، من یه سوال دادم تو دانشگاه که اگه قرآن نبود چه میشد، گفته بودم صادقانه بنویسید، منم نمره میدم به هر کی بنویسه، هر چی بنویسه، واسه من چی بنویسن. خب بعضی که مثلا انشاء نوشته بودن مگر میشه و فلان، بعضی اصلا سوال نفهمیده بودن که مگه میشه که نباشه. گفتم آقا نباشه شما حالت چیه؟ الان این قابل سوال هست از ما که شما قرآن کلا نبود، اصلا حال تو چی بود؟ خب یه عده اینجوری نوشته بودن، یه عده نوشته بودن که مثلا صادقانشون هیچ حالتی به ما دست نمیداد، فقط یه خواهی تعجب میکردیم. نهایتا یه عده ای نوشته بودن که خیلی ارتباطشون به قرآن زیاد بود، گفتنش که مثلا ما یه قرآن تبرکن تو کیفمون داریم، بعد حالا چی بذاریم تو کیفمون؟ مثلا تبرکن. ببینید این نمیشه قرآن، یعنی این متن برای تبرک نیست که مثلا تبرکن یه قرآن، یه قرآن رفته سایوز مثلا و این سایوز رفته هوا اونجا، اینا که قرآن نیست. این اتخذوا هذا القرآن مهجورا دقیقا شبیه همین کاری که خودمون میکنیمه، شبیه همین جهتگیری که خودمون میکنیم، همین حالت استغنا و بی‌نیازی، همین اینه بی‌نیازی به این متن. اینه که یارب همینی که تو آیات دیگه داره که داره که اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم فنبذوه وراء ظهورهم. ما از این اوتوا الکتاب پیمان گرفتیم که تبینون نهول برای مردم تبیین بکنید این کتاب رو، ولا تکتمونه کتمانش نکنید. اون موقع اینا فنبذوه وراء ظهورهم، کسی که تورات بر نداشت اینجوری پرت کنه پشت سرش، که یعنی نبض وراء وحی که اومده توشی، کسی این کار رو با تورات نکرد بندازه پشت سرش مثلا. دقیقا همین، یعنی قرآن پشت سر، جهتگیری اون جهتی نیست، جهتگیری یه جهت دیگه ایه، جهتگیری به عهده خودمونه. قرآن رو از حیز انتفاع نندازید. ببینید فرعون، میخوام جدی بشیم، مسئله قرآن خوندنم نیست فقط، فرعون چیزی که میگفته چیز بعیدی نیست، خیلی چیز، فرعون میدونید بسیار آدم عاقلی بوده، بسیار آدم عاقلی بوده، بسیار آدم هوشمندی بوده. اصلا مگه میشه بر یک مملکت به اون بزرگی حکومت کرد؟ حالا که ماها تصور بکنیم مثلا این فرعون و نمرود مثلا یه سری آدم احمق نفهمه مثلا چنی بودن، نه اصلا اینجوری نبوده، خیلی آدم حسابی بوده. اینا بعضی از این حکام خیلی بزرگی بودن، فی حد ذاتی بزرگی بودن. فرعون ادعایی که داشت میکرد، ادعای الوهیت و ربوبیتی که داشت میکرد، اساسا این نبوده که احیا و اماته دست اوه، مثلا او آدم رو خلق میکنه یا مثلا نمیمیره، به دنیا نیومده، مثلا ازلا بوده، بعد مردم باور میکنن لاودینا رو. خب این که اینجوری نبوده، یا حتی اینجوری نبوده که میگفته مثلا من اون شفیعم، من اون رابطه بین خود، این هم حتی نمیگفته، چون که خودش بت‌پرست بوده. ببینید تو آیه قرآن اصلا نمیخوام این تیکه رو بمیشه، به عنوان تذکره چیه که خود فرعون بت‌پرست بوده، که داره که این قوم فرعون بهش گفتن که اتذر و موسا و قومهو لیفسدو فی الارض و یذرک و آلهتک، یعنی داری قوم موسی رو، موسی و قومش رو داری رها میکنی تا اینایی که اینا افساد بکنن تو زمین، که چی بشه؟ و یذرک و آلهتک، تو و آلهه تو رو، یعنی تو و خدای تو رو ما رها کنن. اینا بشه اصلا معلوم خود فرعون چیز داشته، خود فرعون خدا داشته و اصلا آلهه داشته، بت‌پرست بوده. اینی که اومده انا ربکم الاعلا، یا اینی که تو اون آیه اومده که تو آیه سوره قصص اومده که ما علمت لکم من اله غیری، که من الهی جز خودم نمیشناسم، بحثش اینا نبوده، دقیقا بحثش همین این بوده که میگفته نظام سیاسی اجتماعی اقتصادی مردم و اون فکر به دست منه. خب این حرف بدیه مگه؟ خب همین حرف خیلی ما میزنیم که میگفته نظام اجتماعی اینو به اراده من، اون باشه اون خدا هست و چی اینا، منتها جهرگیری اینه که نظام سیاسی اجتماعی اقتصادی مملکت و امورات جدید این به دست منه، این به او تعیینش به عهده منه، حالا خدا هر چی هست. بحثی که فرعون داشته بحث ربوبیتی در حد خالقیت یا در حد حتی اینی که ارزاق به دست اوه، مثلا ارزاق عالم بارونها به دست اوه، در این حد اصلا مدعی نبوده، اصلا در این حد ادعا نکرده بوده فرعون. همین این حالت استغناه، همین این حالت استغناه که برای تبرک یه آیه رو که بعدن بهش انشالله خواهیم پرداخت، ببینیم که یکی از وجوه معنی تقوا یه آیه هست سوره مبارکه، لیل رو بیارید، سوره مبارکه بله، لیل هم سوره انتهای قرآن 594 595 صفحه 595 این آیه که از آیه 5ش بخونیم، این آیه رو به یه مناسبت تو سوره حضرت ابراهیم تو آیه 6 اینجا خود محتوای آیات رو، چون که یه گیری داره این آیه، بی‌نهایت آیه مهمیه، آیات مهمی. ببینید داره میگه که بسم الله، یه بار بسم الله بگی که دیگه بسم الله نگه، قرآن هم با خودتون بیارید ترجیحا، چون که میخواییم قرآن رو عرومت میخونیم. داره که فاما من اعطا و اتقا، قرآن فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن یسره لليسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسن یسره للعسرا. این آیه بی‌نهایت آیات مهمیه، غیر این که خود محتوای آیات اساسا مهمه، تو این آیات که دو تا گیر داره این آیه، که انشالله تو تفسیر آیه 3 من این رو موقع خدمتون عرض میکنم. فاما من اعطا و تقا، کسی که اعطا میکنه و تقوا به خرج میده، یعنی و صدق بالحسنه، یکی از گیراش همینه که تصدیق حسنه و تکذیب حسنه اصلا معنی چه چیه. فسن و یسرو للیسرا، اینم گیر دوم آیه. حالا اون بند بعدیش اینه که فسن و یسرو للعسرا، ما سختی رو آسون میکنیم، خب این معلومه یعنی چی، ولی آسونی رو آسون میکنیم یعنی چی، انشالله یادم باشه من میگم. بین آمد آیات مهمیه. و اما من بخل و استغنا، کسی که بخل میبرده و استغنا داره و کذب بالحسنا، تکذیب حسنا میکنه که باشه، اینا یعنی چی، فسن و یسرو للعسرا، ما سختی رو آسون میکنیم. اینا میگم معنی شنیدی، خیلی آیه کلیدیه، منتها این بخشش هم خیلی مهمه و اون یکی پیدا کردنه، یکی از وجوه معانی تقواست متقی. ببینید بنداش داره به لف و نشر موزون داره تکرار میشه، اعطا با بخله، این واضحه، اعطا با بخله، اینا قرینه هم بگن، اعطا میکنه یا بخل میبرزه. اون بند سومش هم که کذب و صدقه، اینم با هم دیگه واضحه قرینه بودنش. عمده اینی که یکی اتقا با چی قرینه شده با هم دیگه، با استغنا، و این خیلی نکته داره، چون که پیدا کردن واژگان قرآنی فقط به این نیست که شما برید مثلا مفردات راغب رو ببینید یا التحقیق رو ببینید، اینا رو ببینید، ببینید که معنی لغوی اینا چیه. استعمالاتی که تو قرآن پیدا کرده مهمه، تقوا از ریشه وقیه، هر جا ببینید این معنی رو توش نببینید. و این قرینه سازی که اینجا کرده همینه، اون چیزی که به نام متقی اصلا هست یه روحیه است مخالف استغنا، یکی از وجوه معنیشه. یعنی متقی اون کسی است که این حالت استغنا رو نداره، حالت بی‌نیازی رو نداره، احساس بی‌نیازی نمی‌کنه. این بی‌نیازی هم بی‌نیازی به نون و گوش نیست که، بی‌نیازی به نون و گوش معلوم همه دارن، این که بحث تقوا نیست. بی‌نیازی به دکتر و نمی‌دونم بقال و نونوا و اینا هم که، این هم که نیست. این که آدم تاکسی سوار بشه اینا هم که نیست، بحث این نیست. اگر داره یکی از وجوه معانی، دقت میکنی چی میگم، یکی از وجوه معانی متقی داره در میاد توش، که اون کسیست که این حالت استغنا رو نداره، اون کسیست که این قرآن رو به عنوان، یعنی کلا این نظام رو، این خدا رو و این مجموعه رو، این احساس نیازش رو، اینو حفظ کرده. متقی همچین آدمیه. این هم مهمه. پس انشالله که این ماه مبارک که حالا توفیقاتی داره نصیب میشه به همینی که ما سر شب میتونیم بخوابیم، صبح زود بیداشیم و اینها، که متاسفانه این جریان تمدن جدید ما رو به حالا یه خوبی های حتما داشته، ولی خب ضرر اینجوری هم قطعا داره اجای خودش که سلام. ما در همین ذیل آیه تتجاف و جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون، که اینها پهلو تهی میکنن از بستر، این اومده که انزل فی امیر المؤمنین و اتباعهی من شیعتنا، که اینا ینامون فی اول اللیل، شیعیان امیر المؤمنین کسانی که سر شب میگیرن میخوابن، نه اول شب میگیرن میخوان، خب 6 ساعت هم بخوان 7 ساعت هم بخوان 4 صبح بلند میشن دیگه، وقتی چی باشه. منتها این جریان این تمدن ما رو یه مقداری باید بالاخره همه سریال ها رو ببینیم و نه، این یه ماه عادت کردن به یک برنامه، یک ماه عادت کردن به یک برنامه انصافا میتونه توی ادامه دادن اون برنامه برای شما که به منطقه پلاستیک نرسید هنوز، چون ما دیگه در منطقه پلاستیکیم دیگه، شما هنوز قابلیت انعطاف هست در شما، این شما که در منطقه الاستیکی یک ماه کنترل یک برنامه به همین صورت. ببینید ما چون اراده کردیم که ببینید یک فیوزاتی هست، مالی یه وقتایی اصلا، حالا چون ما اراده کردیم که وقتا رو جا به جا کنیم، قرار نیست خودمون فیوزات رو جا به جا میکنه، که این که نیست، یعنی اون فیوزات مال اون وقته، مال اون سحره، مال اون ساعته. اینجوری نیست که حالا ما اگه گفتیم ما 2 نصف شب میخوابیم، مثلا 9 صبح بیدار میشیم، خدا فیوزات میندازه 12 ظهر مثلا، اینجوری نیست، مال همون موقع است. و اینی که اینقدر تأکید شده که کسی بدون سحر به جایی نمیرسه، اینو حالا که شما سحر بدون بیداری در سحر به جایی نمیرسه، به جایی نمیرسه، آدم معمولی میشه، بدون اون به جایی نمیرسه، اینا جدیه، یه فیزیس مال اون موقع. این برنامه رو حتی این سوره، این آیه سوره مزمل هم باهم ببینید، سوره مزمل رو بیارید صفحه 575، آیه آخر سوره مزمل آیه 20 بشه، که خیلی عجیبه که این آیه، اگر سوره مزمل رو نگاه کنید میبینید که این آیه اصلا نمیخوره به اون سوره، اگه دست ما بود میگفتیم جابجا شده. خب آیه رو نگاهی میکنید، یه تفاوتی داره، تفاوتش چیه؟ تو طول آیه است. سوره مزمل به عنوان یک سوره مکی یوهی چه شده همچین آیه‌ای توش به وجود اومده، یکی از راه‌های تشخیص بعضی وقتا مدنی از مکی بودن، این آیهش مدنیه. سو مزمه این یه آیه آخرش آیه مدنیه به دلایلی. این در ابتدای سوره بحث بلند شدن قیام لیلیه که به حضرت در حقیقت توصیه شده و توصیه که نشده در حد واجب شده که قوم اللیل الا قلیلا نصفه و نقص منه قلیلا اوزد علیه و رتل القرآن ترتیلا، نصف یا بیشتر دو سوم اینها. یه سری از کسایی که با پیغمبر بودن و مخلص پیغمبر بودن اونا هم این برنامه رو اجرا میکردن، برنامه نصف از شب رو بیدار موندن و تهجد کردن. آیه خیلی مهمیه، تیکه خیلی سه ستاره هم تو این آیه هست. اینا این کارو میکردن و بعد خب ساعت هم نداشتن که ساعت بذارن مثلا زنگ شب متدار مثلا بزن زنگ بزنن بزن تو سه ساعت بگیرن بخوابن مجدد، و چون که اصرار داشتن مثلا نیمی از شب رو بیدار بمونن یا دو سوم از شب رو بیدار بمونن و عبادت بکنن، اینا مثلا سر شب که میگرفتن میخوابیدن، چون که بیم این رو داشتن که ما نکنی یه از نصف شب بگذره و ما مثلا بیدار نشیم، میگم چون ساعتم نبوده ساعت شب متعی، لذا بعضی نمیخوابیدن، کم میخوابیدن، خیلی خوششون فشار میبادن، پاهاشون ورم کرده، یه همچین حالاتی برشون اتفاق افتاده بوده. بعد آیه تو مدینه نازل میشه بعد از این که 13 سال در این، چون که سوره مزمل از اطایق سوره اصطلاحا، یعنی از سوره ابتدایی قرآنه، بعد اینکه 13 سال خواسته یه سری مؤمنین رو چلونده در این شب بیدار موندن و خود اینا یه عالم حرف داره که شاید اوائل یک انقلابی لازمه یه عده این کار بکنن، و اینه خدا همون اول میدونست خب این کار سخته که مثلا یه سال اجرا میشد هفتش پس میگرفت، یاد 13 سال مثلا اجرا بشه. این آیه اینجوری نازل میشه که ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک، پروردگار تو میدونی که تو پیغمبر تقوم ادنا من ثلثی اللیل، دو سوم شب و نزدیک به دو سوم شب رو تو بیدار میمونی و قیام میکنی، دو سوم شب. خیلی این عددا نمیدونم چقدر واضحه که فکر بکنید مثلا الان شب که از نماز عشاء تقریبا شب شروع میشه و تا اذان صبح قطعا این میزان شبه، شما فرض بکنید میشه چند ساعت، چی بوده الان ساعت 6 و نیم بگیرید تا میشه چند 6 و نیم 10 ساعت، الان 10 ساعت دو سوم 10 ساعت یعنی چی بوده 7 ساعت، 7 ساعت بیدار موندن و تهجد کردن، این خب خیلیه، عددیه واقعا، یعنی عدد قابل ملاحظه ایه. و نصفه این دو سوم، نصفش و ثلثه یک سومش، این کارو تو میکنی. و طائفه من الذین معک، گروهی که با تو هن اینا هم همین کارو میکنن، و طائفه من الذین معک، و الله یقدر اللیل و النهار، خدا این شب و روز تقدیر میکنه، اندازه ها رو نگه میداره که خدا میدونه، شما بعضی نمیدونستن که حالا شده نشده نصف، چون مثلا یه حالتی مثل واجب کرده میخوش مثلا نصف شب رو باید عبادت کنن. و الله یقدر اللیل و النهار علم ان تحصوه فتاب علیکم، خدا میدونه که شما نمیتونید احصاء بکنید، شما اگه نمیتونید این که چقدر شد نصف شب مثلا، اینو نمیتونید احصائش بکنید و بشموریدش. فتاب علیکم، حالا میخواد یه تخفیف بده. این آیه ما این فقره و متأثرم از قرآنشو شنیدیم، منتها کانتکستشو نشنیدیم چیه، و این متن خیلی مهمه. ببینید خدا حالا میخواد یه کار بکنه، بگه شبا که بلند میشید اینقدر هی شب بلند میشید قیام و فلان اینا، میخوام فتاب علیکم، میخوام تخفیف بدم، میخوام رجوع کنم. خب اون موقع تو اون سوره توبه هم داره که خدا رجوع میکنه لیتوب علیهم. خب توبه میکنه، خدا رجوع میکنه که تو بهش رجوع بکنن. خب خوب دقت کنید، خدا اگه داره رجوع میکنه که توبه خدای بحثیه، خدا رجوع میکنه که شما رجوع کنید. اینه فتاب علیهم لیتوبو تو اون سوره توبه داره. خب تا اینکه حالا خدا میخواد رجوع کنه، میگه شعبه رو بلند شین، ولی فقر و متیسر من القرآن، حالا به میزان میسور قرآن بخونید. شعبه رو حالا اونجوری که نصف شب دو سوم شب بلند شید چنان تهجد اینجوری اینجوری تخفیف دادم، اینجوری نه، بلند شید منتها قرآن بخونید. چرا؟ علما سیکونو منکم مرضا و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله. خدا میدونه که سر شما مریضید، نمیتونم چی کاری بکنید، مثل ما که مریضیم داود نمیکنه. و آخرون یضربون فی الارض، یه دم مسافرید و هی دارید میرید تو زمین میاید، اینا نمیتونه همچین حرکتی انجام بدید. و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله، دارید میرید کار میکنید و صبح برای کرج میتونید تقیم میتونید و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، یه نه اصلا تو رزمندن دارن می جنگن، اون موقع هم مثلا یه دونی دارن می جنگن، این هم نمیتونه همچه کاری بکنن، مثلا که اولنشن دو سه و شب نصف شب و تهجد بکنن. اینها فقر رو باز داره، فقر رو متیسر من، ولی بلنشید این شبه رو بلنشید یه خود قرآن بخونید. این میزان میسر هم تو روایت اومده که تو اون قدی که قلب همراهی میکنه با شما، یعنی با صفاء القلبه، با این حال نه اینکه باز دوره خورنشیم قرآن بخون، اینجوری نیست. و اقیم الصلاة و آت و زکات و اقرب الله قرضا حسنا، اقامه نماز بکنید، ایتاء زکات بکنید، به خدا قرض حسن بدید، انفاقهای مستحبی بکنید. و ما تقدمو لانفسكم من خیرن تجدوها عند الله و خیرن و عظم اجرن، اون چیزی که پیش فرستادید برای خودتون از خیر پیش خدا میبینید، هو خیرن و عظم اجرن، بهتر و با اجر بیشتر. و استغفر الله ان الله غفور رحیم. خیلی خوب دیگه خود بحث روزه هم اینا دیگه اشاراتش باشه دیگه، موقعی دیگه منتها تو بحث روزم واقعا این ماه رمضان به سورچرونی تبدیل نباید کرد. اصلا یه اهدافی که اومده اتفاقا پایین آوردن این حس سورچرونیه، یکی از اهدافی که اصلا اومده تو روایات، میخواستم روایاتش بیارم، که این که این حس خوردن آدم بیاد پایین و از اون طرف هم به فقرا چیزی برسه. اون وقت بعد نگیم نشد، نگیم به قرآن و دین عمل میکنیم متا چرا بعض اینجوریه، یا مثلا خب از اون اول مثلا شما از ظهر که میگذره یواش یواش برنامه ریزی افطاری شروع میشه، چی بخورم؟ این شکلات خب میخرم، اونو میخرم، اونو میخرم، اونو میخرم، بیوه میبینید یه مجموعه میشه که اصلا ببینید این افت داره برای جامعه که بگن مرغ به مناسبت اومدن ماه رمضان گرون شد، بعد این ارزون شد، چون که مثلا استقبال داره کم میشه لابد از خوردنی ها، ولی همه چی داره انگار استقبالش زیاد میشه. این هم که داریم لا تشتم الفتنه ول بتنه، این فتنه، این زیرکی و این تیرهوشی با بتنه و سورچرونی با هم دیگه جمع نمیشه، این کسی نمیرسه به جایی. بحث غذا خوردن جای خودشه داره، اون غذا میخوره، ولی بحث سوچرونی حالا به مناسبت این که مارمزه شده افطاری میخوام بدن فلانی، اینم دقت بکنین، اینم یه خط مرزی که اگه قرار باشه که مثلا افطاری های آنچنانی، نمیم چی آنچنانی، پذیرایی آنچنانی، اینا اصلا منافات داره با فلسفه روزه، منافات داره با فلسفه روزه. همچین نوع از تغذیه میبینی که قبلا مثلا سه رنگ چیز میدیدی، حالا که توی مارمزه ده رنگ میبینی، حلوان درست محلو، شل زد شل زد، رنگی نه رنگی نه خورما سبزی نون پنیر چند نوع آش سوپ این که اصلا با فلسفه روز منافات دارن چیزایی این که خوباشو باید بدیم ما باید این ماه برای اینی که کمتر بخوریم خوب اینی که اخلاق به قول این آیه جمشیدی هست یعنی با کرامات بازی میکنه خیلی قشنگ میگه امام صامن زامن به امام رضا میگفت امام صامن زامن به قول این اخلاق امام رضا بوده که در همه حال میگن من روایتشم رفتم نگاه کردم که میشستن کنار سفره تا میشستن کنار سفره گل غذاهای سفره جمع میکردن یه کاسه میگفتن بیاری گل غذاهای سفره جمع میکردن تو کاسه بدی فقیر بعد هم این آیه رو تلاوت میکنه که فلق تحمل عقبه چرا عقبه و این گردنه و کتلا رو نمیرید این که غذا مونده کسی بده به فقیر یا مازاد افطاریمونو بدیم به فقیر این چیزه این پیاده رویه در دشت حویجه این که چیز نیست که این که کاری نیست که من فکر میکنم مثل چه کار بزرگی داریم میکنیم این گل غذاها داره این گل غذاها به صحفتن جمع میکنن توی کاسه ای بودن اینو بدید به فقیر بعدن همه اهل صحفه شروع کنن بخوردن بعدن میگوزن فلق تحمل عقبه چرا گردنه نمیرید چرا گردنه نمیرید این صراط مستقیمه که گردنه است کتله پیاده روی نیست انشالله که خدا توفیق یک برنامه منظم خوب با انس با قرآن تو این ماه به همه ما عنایت بفرمایید صلوات خب آیه رو بیارید سوره مبارکه حضرت ابراهیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید سوره مبارکه حضرت ابراهیم یک سوره مکیه اینم متاسفانه خیلی ماها تأکید نمی کنیم که یک سوره مکیه یا مدنیه این بی نهایت مهمه یعنی که یک سوره مکیه یا مدنیه اصلا پیام‌هاش چیه؟ پیام‌هایی که یه سوره مکیه یا مدنیه مهمه. حتی به قدری باید دقت کرد اون آیاتی که از سوره مدنی در سوره مکی اومده، اون آیات شناسایی بشه. شناخت مکی و مدنی به شناخت روند یک دین داره منجر میشه. اینی که چندین سال چجوری حرکت بکنه دین و چندین سال چجوری دیگه باید حرکت بکنه اینها مهمه در تبلیغ یه آدم هم مهمه در این که داره یه آدم تبلیغ میکنه دین رو داره چجوری تبلیغ میکنه کجا داره چجوری تبلیغ میکنه باید این روند رو یاد بگیره اینی که بحث اینی که قرآن جهانیه این مطلبیست اسلام جهانی این یه مطلبه این که این مطلب جهانی چجور پیاده بشه مطلب خیلی با این مطلب فاصله داره شما اگه یه های برید بگید خب من میخوام توی خارج از کشور تبلیغ کنم خانم این هجرت درست کنم اول خب این تو سال چهارم هجری تازه نازل شده یعنی آیه حجاب و امر به حجاب یعنی چند سال یعنی 17 سال بعد از این که دین آب خورده اصلا اون انذار رو از کجا داره شروع میکنه طرف ببینید اینا مهمه ببینید اول با انذار عشیرت کل اقربین شروع میشه بعد یواشه به اواخر سوره مکی که میرسه از ترتیب نزول میرسه به اینی که لتون ذرا ام القرا و من حولها مکه و خورده اطرافش بعدن مسئله حکومت میشه و پیکار تازه قاتل الذین یقات یلونکم من الکفار این همین کفار دمده است اینا بعدن حیث وجدتموهم، بعدن میشه. اینی که یه مطلبی جهانیه این یه نکته است، اینی که اون مطلب جهانی چجوری پیاده میشه اصلا یه نکته دیگه ایه. کما که خود این روند رو دین تهی کرده، قرآن تهی کرده. لذا شناخت مکی و مدنی و دقت بر سر این که این آیات مکی و مدنی و سوره مکی و مدنی خیلی مهمه. از این جهتی که عرض کردم قابل تأمله که ما روندها رو یاد بگیریم تو دین. حالا شناختش چیه نمیخوام، این بحث علوم قرآنی خیلی نمیخوام روش پافشاری بکنم که شناخت مکی مدنی چیه. اجمالا همینقدر بدونید که شناخت مکی مدنی قرینه‌های بیرونی داره، قرینه داخلی داره. قرینه‌های بیرونیش اینه که باید گزارش روایاته که مثلا یه روایتی گفته که این آیه اونجا نازل شده، تو مکه نازل شده، تو مدینه نازل شده، بعد از هجرت نازل. از این گزارشایی که در زمینه یعنی روایت آیات رو گزارش کردن. قرینه‌های داخلیش هم قرینه‌هایی داره. قرینه‌های داخلیش از جمله نکته‌های مهمش اینه که اگر به خطوط کلی اخلاق، احکام، اعتقادات اینا اشاره شده باشه مکیه. اگه وارد جزئیات دقیقا خمس و زکات واجب و این چیزا بحث شده باشه، حج و وضو و این چیزا اشاره شده باشه، اینا مدنیه. اینجور آیات آیات مدنیه. یکی از قرینه‌هاش باز داره طول آیاته، یعنی طول آیات ضرباهنگ آیات مکی و ضرباهنگ آیات مدنی فرق داره. اینا کسی که قرآن زیاد میخونه میفهمه که مثلا انگار تونش فرق داره، طولانی بودنش هم فرق داره. معمولا آیات مدنی خیلی طولانی، آیات مکی خیلی کوتاه و ضرباهنگ تند، چون که همون نقش خودش باید میداشته. مثل تفاوت شعرهای رجز جنگ میمونه با الان. مثلا دیدی که رجز جنگ خیلی تند و چیز خونده میشه، مثلا خود شعرها آهنگران حساب بکنید در رجز جنگ با مثلا الان که مثلا محمد اصفهانی بخونه چجوری میخونه، با هم کشیدگی و خیلی الان مثلا اینجوری میره با آهنگ. خب این خود این تفاوت هاست. این هم جزء قرائن داخلیش محسوب میشه، داخلی خود آیات و یا اون سوره. به هر جهت این سوره مکیه. ابتداش با حروف مقطعه شروع میشه. نمیخوام بحث حروف مقطعه رو توضیح بدم. آیه جوادی اون در جلد 2 تشنیم که میشه ابتدای سوره بقره، یه وجوه 20 چندگانه ای راجع به این بحث چیز میفهمند که از اینجا این ورانورم خیلیشون میگن که خیلیش هم حرفای بی ربطیه. نه حرفای جواد بی ربطه، حرف اون کسایی که زدن بی ربطه. فکر میکنم به نظر کبیر این گفته هم که به نظر حقیر میبوده که به اونم منظورش همون کبیره. به نظر کبیر اینجوریه که یعنی یکی بهترین وجوهش چون که درست بعد از این حروف مقطعه بحث از قرآن میشه. شاید نظر به این داری که ما همینا رو همین این همه رو داریم از همینا درست میکنیم. نکته ایم علامه میگن، اونم من در ابتدای سوره یوسف گفتم، اونجا نکته ایم علامه میگن قابل تأمله. میگن مجبرایند اون سوره که مثلا اگه الف لام میم باشه مثلا با صاد، اون سوره که مثلا اعراف الف لام میم صاده، برایند این دوتا سوره است. سوره که الف لام میمه یه مضمون مشترک داره، سوره ساد هم مثلا یه مضمون داره، الف لام میم ساد سوره عرب مضمون جمع‌بندی شده اون سوره ها رو داره. که البته این علامه ای رو شاید که همچین حرفی رو بزنه ما گاهی وقت بخونم نمیفهمیم مثلا که چیه، ولی قابل دقت هم این موقع داشتیم دقت میگم شواهدی برایش وجود داره همچین فرموشی که اینو ما دقت نمی کنیم. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس، یعنی هذا کتاب، این کتابی که انزلناه. ماجرای انزال هم مفاکتو میگیم، توضیح نمیدیم ماجرای انزال این چی. یه موقع تو هیئت فاطمیه آل طه این ماجرای انزال رو توضیح دادیم مفصلا، فراجع به اونجا خیلی نیست. حالا نزول اینا معنیش چیه؟ بماند انزلناه الیکه، کتابی که ما نازل کردیم او رو به سمت تو، لتخرج الناس، تا اینکه مردم رو تو اخراج بکنی، تو پیغمبر اخراج بکنی مردم رو، من از ظلمات الی نور باذن ربهم، از ظلمات به سمت نور با اذن پروردگار. آیه یک خیلی آیه پرمحتواییه، من شاید ممکنه یکی دو سه روز حتی روی آیه یک وایسیم، اینو چی میکنیم که ظرفیت های یک آیه مشخص بشه. یک بحثی سر خود الناسشه که لتخرج الناس. اولا این که قرآن یا دین یا پیغمبر آیا برای فقط انسان هاست یا نه برای موجودات دیگه هم هست، این از خود قرآن در میاد که فقط برای انسان ها نیست، برای جنیان هم هست، که اشتباه ما میگیم اجنه، اجنه جمع جنینه، جمع جن میشه چی؟ جان، جهان، جان که حالا ما فارسی میگیم جنیان، اجنه جمع جنین هست. اینی که قرآن برای جنیان هست این مسلمه، در آیات الان من یک دادش بهتون نشون میدم. اگر هم خیلی وقتا ما بحثه، یعنی این همین کتاب، کتاب جنیان هم همینه، جنیان هم مسلمون دارن، کافر دارن، مسیحی دارن، یهودی دارن، صهیونیست دارن دیگه، خودشون تو سوره جن ببینید، سوره جن سوره دو صفحه‌ایه که فوق‌العاده سوره عجیبیه، علی‌خصوص صفحه اولش که اونجا در خود جنیان میگه و انا من المسلمون و من القاسطون، یه دست ما مسلمونی یه ده در حقیقت کافرن اینا، و بعد فمن اسلم فاولای که تحر و رشد، کسی که اسلام بیاره، فقط سنی ندارن، اونم سنی ندارن، دلیلش اینی که اینا مرتب آقای قاضی استاد آقای بهجت اینا مرتب میگوتی، خب جنیان میومدن خدمت آقای قاضی گفتن تو ما سنی نیست، دلیلش اینی که معمرین ما پیرمردای ما اینا چون متوسط جنا متوسط عمرشون چیز بوده 1000 خورده ای ساله، میگفتن که معمرین ما شاهد قدیر بودن و مرتب دارن شهادت میدن به واقع قدیر، دارن شهادت میدن و ما لذا سنی فعلا تو اون نداریم، حالا تا زمان آقای قاضی فعلا که احتمالا باید باشن هنوز، و اینی که در حضور در یه جای دیگه نیستن، در حضور همینجا اگه اطلاعی ها رو دیده باشند یا مثلا چه شاید شرکت کرده باشند، ما همینجا سلام میکنیم خدمتشون، نه خندم نداره، خب اینا حضور دارن کاملا و هستن و انواع اقسام هم دارن خودشون، منتهای مراتب وقتی کم اشاره به جنیان میشه در قرآن، کم اشاره میشه به دلیل فضیلت و شرافت خود انسانه، فضیلت و شرافت خود انسان باعث شده که چون اونا هم مکلفن، امامشون ائمهشون ائمه ماست، اتهام مراجع تقلیدشون مراجع تقلید ماست، یعنی خدمت بعضی از مراجع میرسن، همین جعفر جنی که رئیس شیعیان جن بوده قبل از انقلاب مکی به عوض شده فوت شده، دقیقا رئیس شیعیان جن بوده، وقتی که به رحمت خدا میره آقای خویی مثلا تو نجف مجلس خط میذارن، آقای خانساری تهران مجلس خط میذارن، اینها خدمتی بعضی از مراجع میومدن دستوراتشون رو میگرفتن و امامشون هم امام ائمهشون ائمه ماست، و حالا این که واقعا حالا امام زمان در میان جنیان هم غائبه یا غائب نیست، احتمالا اونجا هم غائبه، یعنی خیبه چیزه، یعنی اینجوری نیست که اینجا در میان انسان ها غائب مثلا هست اونجا غائب نیست. حالا اجمالا کاری به فضای بحث جن نداریم، ولی انقدر میخوایم اشاره به آیه بکنیم که بدونید که قرآن و هم قرآن و هم پیامبر، پیامبر جن و انسه، یعنی قراره که تکلیف جن و انس مشخص کنه، نه فقط انس، این اگر داره اشاره به انسان ها میشه به خاطر شرافت انسانه، ببینید اینقدر اشاره به جنیان کمه. شما میتونید سوره صفحه 291 رو بیارید، سوره مبارکه اسراء، وقتی بحث از قرآن میشه آیه 88 جنیان هم به تحدی دعوت میشن، یعنی بحث اینه که اونا هم اگه میتونن قرآن بیارن بیارن. ببینید آیه 88 بحث اینه که قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اگر اجتماع پیدا کنن، بگو که اگر اجتماع کنن انس و جن، یعنی اونها هم داره به تحدی دعوت میکنه، همین که داره جنیان رو هم به تحدی دعوت میکنه که بیارید قرآن بیارید اگه میتونید بیارید بیارید، این خودش مشخصه که این قرآنه برای جنیان هم هست و یه نه معنی نداشت دعوت کردن جنیان به برای قرآن آوردن. لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله، نمیتونن مثلش بیارن ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، برای اینکه برخیشون پشتیبان برخی دیگهشون بشن، یعنی یاری کنن همه دست به دست هم بخوان قرآن بیارن نمیشه. از اون طرف هم صفحه 506 رو بیارید، صفحه 506 سوره مبارکه احقاف آیه 29 رو نگاه کنید، از اونجا یعنی از بالای صفحه. این هم راجع به خود قرآن و وجود مبارک پیغمبر اکرمه که یه جایی داشتن پیغمبر قرآن میخوندن و اینا میان رد میشن یه سری از این جنیان و گوش میدن و چون که خب اینا معمر هم هستن سنینشون بالاست، خود شهادت اونا به این که این چقدر شبیه چیزه، چقدر شبیه همون تورات انجیل اینا. خب داره که وعید صرف نا الیکه نفرم من الجن، یاد بیار اون موقعی که به سمت تو جلسه تشمیه حتما با قرآن، یا یعنی اینکه حالا انشالله ما قرآن میاریم و قرآن دست میاریم آیاتو ببینید، یعنی اگر اینجوری بشه اون سیان داری تکمیل تر میشه. وعید صرف نا الیکه نفرم من الجن، و هنگامی که ما یه سری از تعدادی از جنها رو به سمت تو گسیل کردیم، صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، اینا قرآن رو شنیدن، فلما حضروه قالوا انصتوا، تا رسیدن و حاضر شدن هم دیگه گفتن ساکت ساکت ببین چیه، مثلا این چیه داره گفته میشه، قالوا انصتوا، فلما قضی وقتی تموم شد ولوا الی قومهم منذرین، رفتن پیش رفقاشون و قوم خودشون به حالتی که انذار بدن بابا مثلا چه نشسته یه قرآنی اومده یه چیزی اومده. قالو یا قومنا، گفتن ای قوم ما، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدیه یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم. اینا رفتن به قوم خودشون گفتن که انا سمعنا کتابا، ما یه کتابی جدیدن شنیدیم که همین الان پیش پای شما یه کتابی شنیدیم، هر چی انزل من بعد موسی که بعد از موسی نازل شده، که مصدقا لما بین یدیه، که داره همون حرفا رو داره تصدیق میکنه، یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم، به سمت حق و طریق مستقیم داره هدایت میکنه. یا قومنا عجیبوا داعی الله و آمنوا بهی، این ایمان به پیغمبر. خب ای قوم ما، عجیبوا داعی الله، این دعوت کننده خدا اینو جوابشو بدید و دعوتش رو اجابت کنید، عجیب و داعی الله، و آمنو بهی یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم، که خدا گناهاتون رو ببخشه از عذاب دردناک هم شما رو پناه بده. و من لم یجب داعی الله فلیس به معجز فل عرض، اینا همه گفتگو جنیانه، به معجز فل عرض و لیس له من دونهی اولیاء اولئک فی ضلال مبین. بله حالا اینو الان شاید یه چیزی اشاره بکنم، این جنیانی بودن که تو اون منطقه چیز بودن که منطقه مسیحی نشین نبوده، نه این جدیه قضیه که کلن قلم روه، همین بحث دیگه تعیین قلم روه. نه بله نفر از منجن
نفر از منجن یکتا دو یکتا نه اونه جمع بسته
نفر رو منه چیز نیست آخر نفر به معنی معنی گروهه. تو فارسی نفر معنی نفر به معنی اون فلولا نفره من کل فرعون، یعنی چرا کوچ نمیکنن، اون حالت گروهی کوچه. نفر تو فارسی معنی یکی ولی برای معنی گروهه. نکته دوم بر سر خود اناس تعیین قلمرو رسالته. حالا من چقدرش رو وقت میکنم این بحث رو بگم خدمتون، ببینید این که ما پیامبری لازم داریم این برهان عقلی داره، یعنی بحث نبوت عامه کلا برهان عقلی داره، ولی قضایای جزئیه برهان عقلی نداره، کلا نمیتونه نه عقل ثابتش کنه نمیتونه ردش کنه قضایای جزئیه رو. مثلا این که ارتفاع این تریبونی که جلو بنده هست این ارتفاع چقدره، چون یه قضیه جزئیه است، یعنی موضوعش موضوع جزئیه، اینا قابل اثبات و رد توسط عقل نیست، عقلی نیست، پس چیه؟ نقلیه، نگه دینیه. این یکی از حرفای اشتباهی میگن اینا عقلی نیست، دینیه. عقل در مقابل نقل، نه در مقابل دین. خود عقل خودش یکی از وجوه دینه، یعنی عقل واقعا یه چیزی رو به برهان قاطع اثبات کنه دین اصلا رد نمیکنه، اصلا اون جزء دینه، به برهان قاطع، نه این که با یه سری عادات و رسوم و این چیز رو خود اثبات بکنه، به برهان قاطع اگه چیز اثبات بشه. لذا این عقل نیست، نقلیه. اینی که ما پیامبران اولوالعزمی داریم این اومده، این مطلبیست، و اینی که قلمرو رسالت اینا چقدره، حدود قلمرو رسالت هر کدوم چقدره، این مطلبیست که عقل اصلا توان اثبات همچی کاری نداره. اینجا باید نقل به کمک بیاد تا ببینیم آیا همه اینها جهانی بوده قلمرو رسالتشون یا نبوده، یا نبوده. حالا خود اصل بحث من بگم تا اینکه شواهد آیاتو بگیم. این چیزی که ما میتونیم از نقل قرآن پیدا بکنیم، دینی که جهانی بوده و حرفاش جهانیه و ادعاش جهانیه، فقط یکی توسط حضرت ابراهیم گفته شده که شاهد داره، یکی توسط پیغمبر. بقیه انبیاء اعظام قلمرو رسالتشون منطقه خاصی بوده، قوم خودشون بوده. اینی که ویلا آدن اخاهم هودان، ویلا سمود اخاهم صالحا، بر همشون هم یا قوم عبد الله، ویلا مدین اخاهم شعیبا، یا حضرت مسیح، یا حضرت موسی، اینا همشون خطاباتشون از رو خطاباتشون میشه در بود. خطاباتشون یا بنی اسرائیل یا قومه، این محدوده بوده، چه قبل از حکومتشون چه بعد از حکومتشون، چه قبل از حکومتشون چه بعد از حکومتشون. تنها فقط حضرت ابراهیمه که یک خطاب عام داره به کل مردم داره، و وجود نازنین پیامبر اکرمه که به عنوان دین اسلام، اینم چیزی که از محتوای قرآن در میاد. قلم رو داشتن رسالت منافاتی با اولوالعزم بودن اون رسول نداره. این که یه رسولی اولوالعزمه، الان خیلی دارن تفکیک میکنن، میگن که مسیحیت برای جهان غرب، بودیزم و هندویزم اینا برای جهان شرقه، این اسلام هم برای عرب ورده، این منطقه عرب نشین، اینا برای اینا اومده. اینی که در کجا اومده این دین مطلبیش، و اینی که حوزه قلمروش کجاست، این حرف دیگریش. حوزه قلم روشن کجا میشه در بود؟ از خدا آیات میشه در بود. اجمالا ادعا اینه که جز حضرت ابراهیم. این هم همین سوالیه که میکنن، میگن که پیغمبر مسیحی بوده یا نه؟ حالا ببینید شما، پیغمبر مسیحی بوده یا نبوده؟ پیغمبر مسیحی نبوده، نه. پیغمبر دین حنیف ابراهیمی داشته، دلیلش هم به خاطر منطقه‌ای بودن رسالت انبیاء دیگه است غیر حضرت ابراهیم. همه برای قوم خودشون بودن قبل حکومتشون، بعد از حکومتشون برای قوم خودشون حرف می‌زدن. خطاباتشون تو قرآن همینجوری نه یکی دو تا سه تا ده تا بیست تا، اینها تو قرآن راجبه خطاب پیامبر اکرم به کل جهان بحثش و این شواهدش تو آیات کام خیلی راحت در میاد، بیانات صریحش هم راحت در میاد که الان انشالله فردا آیاتشو با هم دیگه مطالعه میکنیم. البته اینی که میگم قبل از حکومت و بعد از حکومت برای این که این شبهه وارد نشه که ما و انظر عشیرتک الاقربین داریم، ما هم لتنظر ام القرا و من حولها داریم که اینو گفتم اینا مال برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت و میان مدت دین محسوب میشه، ولی بعد از این که استقرار پیدا شد، بعد این که استقرار پیدا شده دیگه بس حرف جهانیه، حرف جهانی زدنه. البته قبلش هم راجب خود قرآن ها نذیر للبشر کافتا للناس نذیر للعالمین اینا تمام اینها رو ما داریم که شواهدش مهمه که این شواهدش رو ببینید دستون پره که اگر یه جایی چیزی گفتن بذار اینی که پیامبر ما مسیح بوده، نه پیامبر ما مسیح نبوده، اون دین حنیف ابراهیمی داشته در اون منطقه. خب همان نکته آخر اینی که زحمت بکشید دوستان وقتی که تشریف میارید، چون که صبح زوده و این منطقه مسکونیه، البته بالا سر ما الان کسی نیست ولی منطقه جلو خونه و اطراف این خونه منطقه مسکونیه، یعنی داریم مراعات حرف زدن و بلند حرف زدن و کوتاه حرف زدن اینا بکنید با صدای خیلی آروم تا جایی که میتونید با هم دیگه صحبت بکنید، ترجیحاً صحبت نکنید اصلا با هم دیگه، چون که تمام اگه 30 روز بشیم اینجا قرآن بخونیم حال کنیم صفا کنیم به اینی که یک مزاحم یک نفر از افراد اینجا بشیم اینا به هم دیگه دره که ایشون هم سره از اون ور، خب ایشون از اون هم سره. رعایت افراد این منطقه رو بکنید. این کلاس هم همین موقع تمام میشه، راحت از ته میتونید خارج بشید، یعنی این منطقه بخواید برید خارج بشید مشکلی نیست، چون تو فاطمه اینا هم بنزید که این مشکلی نیست. صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین.